خوابتون بخیر باشه. من یه گفتگوی دارم، پیشنهاد میکنم که بخوری با دقت بیشتری همتون گوش بکنید، چون خبر روز کشورمون بوده. راجع به همین صحبتی که راجع به ارز و سکه شده بود دیروز، یه حبابی اتفاق افتاد که اتفاق خاصی هم نیست. الان بهتون ثابت میکنیم که اتفاق خاص عجیب غریبی هم نبوده. من سلام میکنم محضر جنابای پوربایمی، همراه همیشگی سلام ایران، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. صحبتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین آقای پوربایمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران شما و همچنین شنوندگان برنامه، در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای پور ابراهیمی، دیروز قیمت ارز و سکه حبابی بالا رفت، اتفاق خاصی هم نبود، روال عادی داره پیش میره. یکی از نهادهای ناظر مجلسه. من خبردار شدم که کمیسیون اقتصادی یک تمهیداتی داره، یک برنامه‌ریزی داره میکنه که نسبت به نظارت و قانونگذاری در این حوزه کارهایی رو انجام بدن که دست سوداگران و دلالان کوتاه بشه، که به تبع اونم خب مردم حالشون بهتر بشه و خیالشون راحت تر باشه. بفرمایید، در خدمتون هستم. بی صبرم و بی تابم برای اینکه بشنوم این تمهیدات چی هست.
بله، همونجور که شما اشاره فرمودید، با توجه به التهاباتی که در بازار ارز طی هفته‌های پایانی سال 96 و همچنین روزهای اخیر شاهد بودیم، کمیسیون اقتصادی امروز نشست مشترک داره با وزیر محترم امور اقتصادی داره کشور و همچنین رئیس کل محترم بانک مرکزی و مجموعه مدیران ارشد ارزی دولت، که قرار هست ما امروز هم گزارش دولت رو در خصوص مدیریت بازار ارز و شرایط ارزی کشور بشنویم و همچنین موضوعات و مباحث خودمون رو هم مطرح کنیم. اعتقاد ما بر اینه که عواملی که امروز در شرایط ارزی کشور مؤثر هستن به دو بخش تقسیم میشن، یکی عوامل اقتصادی هست، یکی عوامل غیر اقتصادی هست.
بله.
در خصوص عوامل اقتصادی، مؤلفه های مهمی که همواره چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه تاثیرگذار بوده و تغییرات برابری پول ملی کشور در مقابل ارزهای دیگه در شرایط کنونی به هیچ عنوان توجیه کننده شرایطی نیست که امروز ما داریم ملاحظه میکنیم. ظرف چند هفته ارزش پول ملی کشور مثلا 20% 25% کاهش پیدا بکنه که اصلا با هیچ ادبیات اقتصادی قابل توجیه نیست.
پس غیر منطقی بودنش رو شما هم تایید میفرمایید.
بله دقیقاً. ببینید، ما مثلا در بحث تورم، یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی در هر کشوری تورمه. هر چی مقدار تورم و ارزش تورم بالاتر بره، اثر اون در کاهش ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد. کما اینکه در کشورهایی که شما مثل ترکیه سنوات گذشته یا کشورهای دیگه میتونید در دنیا نمونه شو مثال بزنید، در کشور ما در طول سالهای اخیر، دو سه سال اخیر، در دولت 11 بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که خود دولت ارائه می‌کنه، نرخ تورم تک رقمی شده. یعنی آثار ناشی از کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با سالهایی که ما در همین کشور تورم 30% و 40% و عددهای دیگه رو تجربه کردیم به کمترین حد ممکن بذرسه. پس بنابراین مؤلفه اقتصادی ناشی از تورم امروز از منظر ما نباید این وضعیت اسفباری باشه که امروز ما در حوزه وضعیت ارز شاهد هستیم و بیش عنوان توجیه کننده نیست. نکته دوم در خصوص منابع و مصارف ارزیه، یعنی ما چقدر ارز در کشور مصرف میکنیم و چقدر ایجاد میکنیم. اونی که مصرف میکنیم واردات ماست. مجموع کل واردات در کشور ما 40 میلیارد دلار تقریبا میانگینه. میزان صادرات ما بابت اینکه ارز ایجاد میکنیم تقریبا 2 تا 2.5 برابر اینه. یعنی کشوری نیستیم که تراز بازرگانی ما در مفهوم کلانش منفی باشه. ما همون صادرات غیر نفتیمون تقریبا پاسخگوی واردات در کشور هست و به طور متوسط همه ساله این خودش بالانس میشه و به طور مساوی وجود داره. تقریبا ما سالی بالای 100 میلیارد دلار مجموع منابع ارزیمون هست.
بله.
و مصارفمون حدود 40 میلیارد دلار هست. خب این نشون میده ما بیش از 2 برابر تقریبا ما وضعیت تا 2.5 برابر وضعیت منابع مصارف. پس این عامل هم امروز در اقتصاد ما تغییر نکرد. مهمتر از اون افزایش درآمدهای ارزی کشور در طول ماهای پایانی سال 96 و همچنین در ابتدای سال 97 هست که پیش بینی ما هم همین بود و همین هم تحقق پیدا کرد. خب مستظر قیمت‌های جهانی در بخشی که ما صادر کننده هستیم افزایش چشمگیر داشته. ما چند سال گذشته نفت رو زیر 30 دلار می‌فروختیم، امروز همون نفت رو بالای 60 دلار داریم می‌فروشیم. قیمت جهانی سنگ آهن 2 برابر شده، قیمت جهانی مس افزایش پیدا کرده. قیمت‌های جهانی دیگه که محصولات پتروشیمی، ما سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی در کشور داریم که خب قیمتاشون تقریبا به طور میانگین در طول همین ماه اخیر 70%، 60%، بعضی وقتا 50% افزایش پیدا کرده. پس پیش بینی برای سال 97 هم استمرار این افزایش قیمت هست، چون ما شرایط رکود در این قیمت جهانی هم داشتیم. خب وقتی مؤلفه‌های اقتصادی رو ما کنار هم قرار میدیم، هیچ دلیل قانع کننده ای برای اینکه بتونیم ببینیم ارز مثلا از 4000 تومان یه دفعه میرسه به عددی چه بدم 4500 5000 تومان بعد میجور همینجور بخواد افزایش پیدا بکنه، واقعا برای اقتصاد کشور نیست. یه طرح دو فوریتی اومده کردیم. ما استنباطمون که عوامل روانی داره اثر میذاره و بانک مرکزی متاسفانه سوء مدیریت در اون کاملا مشهوده، یعنی ادبیات تخصصی در این حوزه وجود نداره. قبل از این آقایون اومدن کمیسیون گزارش دادن، آقای رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد ارزشون، در اونجا ما گفتیم شما باید از ابزاری ارزی استفاده کنید. خب متاسفانه یه اشتباه فاحش کردن، یه اشتباه کاملا غیر تخصصی، ابزارش سود سپرده رو برای کاش ارتباط ارزی به کار بردن که کاملا کار غیر تخصصی و غیر اقتصادی بود از منظر نه مدل کمیسیون اقتصادی که در از منظر عمل. خب اون اتفاقات افتاد، نه تنها ارتباط بازار ارزی کاش پیدا نکرد که اثر منفی بر جای دیگه هم گذاشت. خب امروز ما یه بسته تخصصی کاملا مشخص در این حوزه آماده کردیم.
بله.
محورهاش هم مشخصه، قبل از جلسه هم خدمت آقایون انشالله ارسال میکنیم، در جلسه هم بحث میکنیم. البته خوشبختانه آقای دکتر سیف که با من تلفنی صحبت میکردن چند روز قبل، گفتن من این توضیحات شما رو، من محورهای طرح شما رو دیدم در گزارش هایی که اعلام شده، ما این محورها رو قبول داریم. یعنی الان خود بانک مرکزی هم بعد از چند وقت حالا اومدن به صحبت های ما رسیدن و قبول دارن. خب ما استقبال میکنیم و خوشحالیم که این فضا به صورت تعاملی بین مجلس و دولت شکل بگیره. محورهای ما کاملا مشخصه. با افتتاح حسابهای سپرده ارزی در کشور که الان به دلیل عدم اعتماد در اتفاقی که سرهای گذشته ما داشتیم و سپردهای ارزی وقتی سرمایه گذار رفت بگیره پولشو، ارز خارجیشو بگیره، گفتن ارز نداریم و متاسفانه به جاش ریال با نرخ مبادله‌ای دادن که یه خیانت بود و یک اتفاق بسیار نامناسب در اقتصاد ایران بود، اینو داریم احیا میکنیم به شکلی تضمین بانک مرکزی باشه. یعنی یکی از بندهای طرح دو فوریتی ما احیا حسابهای سپرده ارزی هست. هر کسی در کشور هر ارزی داره میتونه تو بانک بگذاره و بانک مرکزی تعهد میکنه ارز اون رو در هر لحظه که خواست بگیره، همونطور که امروز ریال رو بر اساس مراجعات بانکی ما اتفاق میفته. و ضمن بخش بعدیش هم اختصاص سود سپرده ارزی هست که هر کسی به میزان دوره زمانی که بخواد نگهداری کنه ارزشو امکان پذیر باشه. گواهی سپرده ارزی ریالی، یعنی تبدیل ریال بر اساس ایجاد یه نرخ بازار مشخصی، که اون هم یکی از خلاهای جدی است که در بخش دوم طرح ما لحاظ شده.
بله.
و قرار هست اون رو اعمال بکنی، یعنی ایجاد بازار متشکلی که نرخ واقعی ارز مشخص میشه. الان یه نابسامانی در نرخ هاست، چندین نرخ دارن اعلام میکنه و اصلا این به صلاح کشور نیست. وجود چند نرخی در اقتصاد ما از نظر ما و از نظر کمیسیون اقتصادی فساد اقتصادی محسوب میشه و ما حتما اینو باید در قالب یه بازار متشکل تعریف کنیم. بازار متشکلی که تعریف میکنیم که نرخ تعیین میشه، هم جلوگیری میکنه از سوء استفاده، شفافیت، عرضه، تقاضا، همین اتفاقات میتونه اینجا رقم بخوره. و ضمن این که ما میتونیم هر کسی که مایل بود یه عدد ریالی خودش رو تبدیل به ارز بکنه و با همون تضمین بانک مرکزی ارزش رو در هر بانک خواست نگهداری بکنه که بانکاش هم مشخص میکنیم، بتونه اتفاق رقم بخوره که پیشنهاد خود بانک مرکزی هم در اون بسته اولیه‌شون بود ولی متأسفانه اجرایی نشد. این هم در طرح ما دیده شده. تشکیل بازار متشکل رو که عرض کردم، سامانه صرافی‌ها یکی از موضوعات خیلی مهم ماست در شرایط کنونی کشور. الان وضعیت اونها که به صورت معاملات کاملا آنلاین داشته باشن و بتونن شبکه ارتباطی خودشون رو تعریف کنن با بازار متشکل الان متاسفانه وجود نداره. یعنی ادبیات بانک مرکزی برای اداره ارز کشور که مهاجر مؤلف است با یه روکر سنتی است که اگه این روکر سنتی باید در قالب این مدلی که ما تعریف کردیم تبدیل بشه به یه روکر کاملا حرفه‌ای و تخصصی. ارز فیزیکی رو ما میتونیم از طریق کارت اعتباری که صرافی‌ها میتونن تولید بکنن اختیار بهشون بدیم انجام بشه. خیلی از این اتفاقات امروز در دنیا داره رقم میخوره. موضوع مشوق‌ها برای پیمان سپاری ارزی که از بندهای دیگه طرح ما هست، الزامات برگشت ارز نهادهای عمومی دولتی یا غیر دولتی وابسته به دولت بهتره بگیم یکی از ابعاد هست. این معیار رو نوشتیم، من میخوام اینو عرض بکنم. اصلا موضوع بحث ارز در کشور ما، این ارتباطی که ایجاد شده، اصلا داره متاسفانه در یه فضای شک میگیره که یه فضای واقعی نیست و اصلا یه بخش کوچیکی از بازار ارزی، بازار دلالی و سفته بازی هست، کل جریان اقتصاد کشور درگیر کرد. ما امروز انشالله با بانک مرکزی با دو صورت کارمون جلو خواهیم برد. انشالله جنبندیمونم بعد از نشست از طریق رسانه‌ها خدمت مردم اعلام خواهیم کرد.
حتما جلو خواهیم شد.
بله. یکی از محورهای ما اینه که ما توافق کنیم. اگر بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد دارایی و حال نمایندگان عالی اقتصادی دولت در کمیسیون اقتصادی امروز به توافق برسیم روی محورها، ما همینا رو صورت جلسه میکنیم ابلاغ کنن. ما مطمئن هستیم در یه بازه زمانی کوتاه مدت این التهاب فروکش خواهد کرد، این فضای بورس بازی و سبت بازی تمام خواهد شد، ارز نرخ واقعیش رو خیلی کمتر از این شاهد خواهد بود
و تثبیت خودش رو به دست خواهد آورد. آقای پور ابراهیم، تک به تک راه حلایی گفتین، راه حل کاملا منطقی هست و داره نشون میده که این اتفاق خاصی نیست و ما به زودی همه این اهدافی که گفتین رو به دست میاریم و مردم اصلا نبایستی هم نگران باشن آنچنان.
دقیقاً همینه.
حاصل خواهد شد. بله.
حالت اینه یا حالت همینه که امکان داره دولت به هر شکلی فقط یه مسیر غیر کارشناسی بره. به هر حال مجلس وظیفه خودش عمل خواهد کرد. ما ذره‌ای از منافع ملی در حوزه اقتصادی نسبت به مردم کوتاه نخواهیم اومد. ما اگر توافق کردیم توافق صورت جلسه می‌کنیم ابلاغ می‌کنیم. در غیر این صورت همون مفاد رو در قالب یه طرح فوریتی روز سه‌شنبه به صحنه علنی میاریم و بر اساس اون تصویر دولت رو مکلف میکنیم که این بازار رو با این روش تخصصی و علمی ساماندهی کنه.
خیلی متشکرم لطف کردید آقای پور ابراهیمی.
آرزوی توفیق میکنم، موفق باشین.
صحبتتون بخیر باشه. متشکرم.